الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که شرکت اصحاب خمس در عین به نحو شرکت در مالیت العین یا شرکت در خود عین است. عرض کردیم که ما این ثمره را میپذیریم که اگر شرکت در مالیت العین باشد، نما ملک مکلف هست و اصحاب خم از نما نصیبی ندارند، یا اجرت بنا دیگر لازم نیست پرداخت بشود به اصحاب خمس. اگر ما قائل به شرکت در مالیت شدیم، مکلف ولو بعد از 20 سال خمس این مغازه را به قیمت روز بدهد کافی است. اگر با پولی در اثناء سنه مغازه تهیه کرده و نه با پول بعد از مضی سنه، چون اگر با پول بعد از مضی سنه برود مغازه تهیه کند، می‌فرمایند چون معمولا به ثمن کلی فی الذمه معامله انجام می شود، خمس از اون ثمن به ذمه منتقل می شه. اما در اثناء سنه اگر رفت با پولی که از ارباح سنه هست مغازه خرید، 20 سال خمس اون مغازه را نداد، بعد از 20 سال به قیمت روز باید خمس مغازه رو بده. قائلین به شرکت در عین باید بگویند خمس اجرت المثل این 20 سال را هم باید بپردازد، ولیکن به نظر می رسد که قائلین به شرکت در مالیت العین این را لازم نیست بگویند. ما امروز هم شاهد دیگری برای این مدعای خودمون عرض می‌کنیم که البته قبلا هم اشاره کردیم. اگر وصیت بکند شخص که یک گوسفند از این 10 گوسفند من ملک زید باشد بعد از وفاتم، و این آقای وصیت کننده فوت بکنه، اما ورثه فعلا سهم موساله را ندهند، 10 گوسفند هست. اگر هر 10 گوسفند نمایی داشتند، فرض کنید این گوسفند اول 10 کیلو شیر داشت، گوسفند دوم هم همینطور تا آخر، موساله میگوید من مالک 1 گوسفند از این 10 گوسفند بودم، چون وصیت تملیکیه بود، گفت یکی از این 10 گوسفند بعد از وفات من ملک زید باشد، گوسفند را به من بدهید با 10 کیلو شیر. با این که کلی فعل معین هست، اما کلی فعل معین علی وجه شرکت فعل عین هست. موسی له یک گوسفند از این ده گوسفند را مالک شده است. اشاعه نیست در عین، اما کلی فعل معین به نحو شرکت در عین هست. ثمرات اینها رو بعداً مطرح میکنیم، اما فعلا بحث ما در اینه که نماع این ده گوسفند موسی له میتواند بگوید که یک دهمش مال من هست. اما اگر این موسی میگفت به اندازه 100,000 تومان از این 10 گوسفند مال زید، زید علاوه چل کلی فی المعین مالک و شریک می شد، اما به نحو شرکت در مالیت. خب اگر این 10 گوسفند شیر می دادن، حق ندارد موسی له بگوید شیرها مال من است. در هیچ سیره عقلائیه‌ای همچو مطلبی نیست. به اون می گویند که ما به طبق وصیت تو را شریک می دانیم در مالیت این 10 گوسفند علاوه چل کلی فی المعین، و می توانیم 100,000 تومان به تو با فروش این گوسفند ها پرداخت کنیم، و می توانیم هم از طبق خدمتونی از جای دیگری پول بدهیم، و می توانیم هم عین گوسفند را بدهیم، چون پدر ما گفت به اندازه 100,000 تومان از این 10 گوسفند مال زید باشد، و یک گوسفند را قیمت کردیم 100,000 تومان. می توانیم خود آن را بدهیم، می توانیم قیمت آن را بدهیم. البته حضرت امام رضوان الله علیه در شرکت در مالیت فرمودند که خود شریک حق امتناع دارد از قبول عین. مثلا در همون سهم الزوجه حضرت امام فرموده است که اگر زوجه گفت من پول میخواهم، ورثه میگویند یک هشتم بنا سهم توست، ما پول نمیدهیم. امام فرموده است که زوجه حق دارد، ملزم نیست به قبول عین. خلافاً لسید الخویی که فرموده است که معنای شرکت در مالیت این است که سایر ورثه مخیرند بین دفع العین و دفع القیمه، هر کدام را بدهند زوجه باید قبول کند، که ظاهر امر هم همین فرمایش آقای خویی هست. ظاهر ترس من البناء قیمتا همین هست، چون دلیلی نداریم که زوجه بتواند ابا کند و امتناع کند از قبول عین. در همین بحث خمس هم ما اگر قائل به شرکت در مالیت بشیم، حالا مکلف میخواهد 1/5 عین را پرداخت کند، حاکم شهر حق امتناع ندارد، نمیتواند بگوید من پول میخواهم. به هر حال حق اباء ندارد. به هر حال ما این شاهد رو توضیح بدهیم، به نظر ما در این مثال وصیت در جایی که موساله شریک است در عین، نما هم حق اوست ولو به نحو کلی فل معین شریک باشد، اما اگر شریک در مالیت عین است در سیره عقلائیه حقی نسبت به نما ندارد. منتها عرض کردیم ورثه مخیرند، این وصیت را که ادا می کنند و عمل می کنند یک گوسفند از این 10 گوسفند را تحویل بدهند به زید، بگویند این 100,000 تومان است و می توانند هم پول آن را بدهند چون شرکت در مالیت است. اما در شرکت در عین نه، یک گوسفند را انتخاب می کنند و می دهند و نما هم باید در کنار این گوسفند تحویل موساله داده بشود. این در این رابطه عرض می کردیم که قرائنی ذکر شده برای شرکت در مالیت، همه قبول دارند که یعنی مشهور قبول دارند که ظاهر ان لله خمسه شرکت در عین هست، ولیکن ادعا شده بود که قرائنی هست برخلاف این ظهور اولی. قرینه اولا عبارت بود از این که موضوع خمس فائده است و المالیت و فائدتون، فالمالیت و موضوع للخم. ما جواب دادیم عرض کردیم مالیت حیثیت تعلیلیت برای اینکه این مصداق فائده بشود، ارزش داشتن این فرش حیثیت تعلیلیت که عرفاً فرش بشه مصداق ما غنمتم و ما افدتم فان لله خمسه. قرینه ثانیه ارتکاز عقلا در باب ضرائب بود که به نحو شرکت در عین نیست. ما عرض کردیم که ضرائب به نحو تکلیف است و الا اگر خود دولت بگوید آنچه وارد می کنید از خارج 1/5 مال دولت هست، ظاهر این قانون شرکت در عینه و از این 1000 دستگاه ماشین 200 دستگاه را خود دولت ضبط می کنه، میگه قانون ما این هست. اگر این تاجر بگوید پول آن را میدهم، میگن خلاف این قانونه. قانون میگه هر چه وارد بکنید 1/5 سهم دولت هست. قرینه ثالثه اینه که گفته میشود که زکات مسلم به نحو شرکت در مالیت، اگر قائل نشیم که حق است، اگر قائل نشیم حق است مسلم شرکت در عین نیست، شرکت در مالیت عین است. مرحوم آقای خویی هم که در باب خمس میگه شرکت در عین، در باب زکات میگه شرکت در مالیت عین. وَالْخُمْسُ بَدَلُ الزَّكَاتِ. روایات گفته است که خداوند خمس را عوض زکات قرار داد و چون سادات از زکات محرومند، خمس را به جای زکات برای اونها تشریع کرد و این ظاهر عوضیت اقتضا می کند که حال که در زکات شرکت در مالیت هست، پس در باب خمس هم شرکت در مالیت بگویید. این وجه هم تمام نیست، چون که عوضیت خمس لزکات معنایش مشارکت در جمیع احکام نیست. خود فقها برخی از احکام زکات را در مورد خمس اجرا نکردند. مثلا در زکات مسلم عدل موجب تعین زکات است. اگر کسی مقدار زکات را عدل کرد، او می شود مصداق زکات. با عدل زکات متعین می شود کما ورد به روایات، اما در باب خمس این را قائل نشدند که با عدل مقدار خمس خمس متعین بشود. به نحوی که اگر تلف شد من غیر تقصیرن، دیگر مکلف ضامن نباشد. ما دلیل نداریم بر اسراع احکام زکات به خمس، به مجرد اینکه حکمت تشریع خمس عوضیت از زکات هست. قرینه رابعه این است که گفته می شود جواز پرداخت خمس از مال آخر که می شود مکلف خمس را به جای این که از عین بدهد از مال آخر پرداخت کند. این ظهور عرفی دارد در این که شرکت اصحاب خمس به نحو شرکت در مالیته، چون یکی از خواص واضح شرکت در مالیت رو برای خمس هم ثابت کردیم و هو جواز الاداء من مال آخر. دلیل بر جواز اداء الخمس من مال آخر غیر از اجماع و سیره فرمودن صحیحه برقی هست. قال کتبت الی ابی جعفر ثانی، امام جواد علیه السلام، هل یجوز ان اخرج اما یجب فی الحرث من الحنته و الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم مفعول اخرجه هست. هل یجوز ان اخرج دراهم به قیمت ما یسوا فعجاب علیه السلام ایما تیسر یخرج. وسائل الشیعه باب 9 از ابواب زکات الغلات حدیث 1. مرحوم آقای خویی به این صحیح استدلال کرده است بر جواز اداء الخمس من مال آخر. اون وقت گفته می شود که حال که شما قبول دارید این صحیح دلالت می کند در جواز و اداء الخمس من مال آخر، این عرفاً ظهور در شرکت در مالیت دارد، پس چرا شما جناب آقای خویی شرکت در مالیت را در خمس منکر شدید؟ ما ببینیم وجه تقریب دلالت این صحیحه بر جواز اداء خمس من مال آخر چیست. گفته شده است که ما یجب علی الذهب اطلاق دارد، هم شامل زکات می شود هم شامل خمس. ما یجب علی الذهب گاهی زکات است گاهی خمس است. امام ترک استفسار کرد، نفرمود ان کان زکاتن فایما تیسر یخرج، اگر زکات باشد پول هم بدهید دراهم هم بدهید مسئله ای نیست. امام اینجور نفرمود، به طور مطلق فرمود ایما تیسر یخرج، دراهم هم بدهید بلا مانع است. دراهم هم که خصوصیت ندارد، مثال عرفی در این گونه موارد برای نقد رایج. به نظر ما استدلال به این صحیحه بر جواز اداء خمس من مال آخر مشکله، برای اینکه ما یصلح للقرینیه دارد که این را مختص کند به باب زکات، چون در صدرش میگه ان اخرج اما یجب فی الحر من الحنطت و الشعیر و ما یجب علی الذهب من الحنط اما یجب فی الحر من الهنتت و شعیر، ظهور عرفیش در زکات هنت و شعیر هست. و بعدش فرموده و ما یجب علی الذهب، خب این ظهور پیدا نمی کند در غیر زکات نقدین. می گوید زکات دینار را می توانم درهم بدم؟ امام می فرماد اشکال ندارد، ظهور در خمس پیدا نمی کنه. خب ذهب در اون زمان به جای دینار اطلاق می شده، ولذا در خود روایات زکات میگن فزهب و فزه، چون ذهب و فزه مثال عرفی بوده برای درهم و دینار، ذهب مثال دینار بوده فزه مثال درهم. بله ما قبول داریم سیره قطعیه متشرعه هست بر جواز اخراج خمس من مال آخر، من نقد آخر، البته ما این رو قبول داریم، توضیح هم خواهیم داد، ولی این دلیلش سیره متشرعه است، یک دلیل لبی است، نه این صحیحه برقی. ثانیاً بر فرض این صحیحه برقی شامل خمس هم بشود، شرکت در مالیت غیر از جواز اداء خمس است من مال آخر. شرکت در مالیت یک امر نامعنوس هست، برای این که بخواییم مثال بزنیم مجبوریم بریم مثال بزنیم به یک مثالهای نادر. میت وصیت می کند مقدار 100,000 تومان از اموال من مال زید باشد، و اموال این آقا 10 گوسفند است. این یه مثال شرکت در مالیت. بله؟ مثال دیگرش مثال دیروز بود راجع به خیار قبل، که می گفتیم اگر کسی مس فروخت، چون برخی از آقایان نبودن مثال را تکرار می کنم، کسی مس فروخت، مشتری رفت این مس را تبدیل کرد به یک دیگ بسیار زیبا، به یک دیگ بسیار زیبا، و مزین فروشنده آمد گفت من مقبول شدم. فرض کرد عرفیت ندارد که بگوییم این بایع دیگ را پس میگیرد و میگوید آجرکم الله شکر الله سعیکم، مثل فروخ 1000 تومان دیگ مزین را میگیرد میفروشد، فرض کنید چند صد 1000 تومان، و هیچ اعتنایی هم به مشتری نمی کند. این خلاف سیره عقلایی هست. سیره عقلایی میگن این مشتری شریک است در مالیت این دیگ به مقداری که موجب ارتفاع قیمت شد. یا گوسفند بیماری را فروخت شخص، این مشتری گوسفند بیمار را علاج کرد، پستان این گوسفند خشک شده بود، شیر در پستان آن آمد و هر روز چند کیلو شیر میده. خب حالا که بایه میگه من مقبول شدم و فرق کرده، بسیار خوب، اما عرض میگه شریک از مشتری در مالیت این گوسفند به مقدار ارتفاع قیمت ها، هر روز بیاد یک ظرف بیاره بگه بخشی از این شیر را به من از طرف خدمتتون که عاجز کمک کنید، نه قبول نمی کنم. میگم بابا تو به مقدار زحمتی که کشیدی شریک شدی در مالیت این گوسفند، پولشو بهت میدیم برو. نه خیر، اونی که عرض کردیم هیچ تابع نیست دیگه، مثال رو برای همین زده بودیم. اینا مثال شرکت در مالیته. این مثال ها مثال هایی نیست که در ارتکاز عرف واضح باشد. جواز اداء من مال آخر را عرف با این مطلب هم سازگار می داند که مکلف ولایت دارد بر معاوضه، ولایت دارد معاوضه کند. سهم امام علیه السلام در این زمین که ملک امام است عیناً مکلف ولایت دارد معاوضه کند با نقد آخر. بگیم الامام یملک خمس الارض قیمتاً لا اینن، این یک امر نامعنوسی است، ولذا معاوضه قهریه، معاوضه قهریه، معاوضه قهریه، یعنی به این معنا که وقتی شما بدل خمس پول دادی، خود به خود 1/5 اون زمین می شود ملک شما، و این قصد هم نمیخواد. فقط شما قصد کنید اداء خمس زمین را با اون پول، و این از نظر عرف هیچ قرینه نیست بر شرکت در مالیت، ولذا به نظر میرسد که حق اون چیزیست که مرحوم آقای خویی و حضرت امام فرمودن که امام و اصحاب خمس مالکن اینه 1/5 فائده را، ولیکن یجوز و عدامه من ربح آخر. و دلیل هم یا سیرت بر جواز عدامه من ربح آخر و یا صحیحه برقی، ولذا میگوییم فقط از نقد آخر حق دارید خمس این مال را بدهید. این که صاحب عروه فرموده است یجوز و اداء الخمس من جنس آخر، آقا از طبق خدمت که 5 تا فرش داره خمس بهش تعلق گرفته، میاد از طبق خدمت که به جاش پارچه میده، به جاش گیوه میده، گالش میده، تقسیم کنن تو از طبق خدمت که مدرسه دارالشفا اول ماه، نه جنس آخره دیگه، چون خم تعلق گرفته بود به فرش، حالا این آقا میاد به جای خمس فرش از جنس آخری خمس میده. نه کردیم اثر جامعه اداء خمس من ربح آخر با شرکت در عینم میسازه، منتها شارع تجویز کند با اینکه امام شریک است در عین، شما ای مکلف حق دارید حق امام را از ربح آخر بدهید. باشه بله. بله نخه هیچ کنون هیچ ما هیچ قرینه ای از این قرائن بر شرکت در مالیت رو نپذیرفتیم. خب این دلیل بر جوازه، دلیل بر جواز اداء خمس این فرش است من مال آخر. اما اگر من بیام پیش حاکم شهر بگم آقا این 5 فرش یکیش ما متعلق یکیش خمسه، حالا این 5 گوسفند یکیش خمسه، از توسط متون منم پول نمیدم، همینی که هست به قول آقا میفرمودن که یکی از آنون مرحومین یک روز در خونش دیدن صدای گوسفند میاد، معلوم شد که یک کسی بابت خمس آورده این گوسفند رو. خب چه اشکالی داره؟ بیشتر از این وسعش نرسیده. اداء خمس از ربح آخر جائز هست، اداء خمس از عین مال هم جائز است، و این دلیل بر شرکت در هر سبب که مالیت نیست. ولذا حالا که شد شرکت در عین، ما میگیم این مغازه‌داری که بعد از 20 سال میخواد خمس بده نذار همینجور راحت بره، حالا بالاخره یه جوری ازش خمس اجرت مثل این 20 سال را هم بگیر، چون امام شریک در عین بود. اگر زید و عم شریک در عین بودن از اجرت مثل این مغازه می‌گذشتن تا امام بگذرد؟ چرا بگذرد؟ وجهی ندارد. ولذا خمس اجرت مثل این 20 تا را هم بنابر نظریه شرکت در عین باید گرفت. بله اونهایی که قائل به شرکت در مالیت هستن اونها هم مثل آقای تبریزی که قائل به شرکت در مالیت بود، که معتقده که در شرکت در مالیت هم شریک در مالیت مالک نما و اجرت المزد هست، ولی ما میگیم دیگه طبق نظر شما که قائل به شرکت در مالیتی دلیلی بر این زمان اجرت المزد و استحقاق نما ما نداریم. اجازه بدید این مواردی که افراز ممکن نیست مثل سایر موارد شرکته، حالا یک فرشه، یک پنجمش مال امامه، اگر این یک فرش شریک بود، ارث بود، شریک بودن دو برادر چه می کردن؟ پاره که نمی کردن از وسط.
اینجا مالیتی اولی نداریم
می دونم چه فرم میکنه، تازه اینجا که بهتره، به مکلف گفتن میتونی از ربع آخر خمس بدی. حالا اگر نخواست بده، خود این فرش رو میاره میذاره خونه حاکم شهر، میگه آقا یک پنجمش مال شما وردارید، بالاخره حالا چهار پنجمش هم مال منه، هر وقت فروختن تقسیم میکنم مثل سایر موارد قسمت. دیگه هر جا شرکا اینجور آدم های لجبازی شدن شبایت کرد، دیگه نوبت میرسه به حاکم شرع و مصالحه، الزام به مصالحه میکنه حاکم شرع و باید همه عمل کنن. خب نه حالا اون عرض میکنم مطلب دیگه است.
آقای قائل
به تأخیر هم چی؟
یعنی به صورت مخیر دیگه هم میتونه آقا میتونه از اون اتاق در سمره نتیجه شاکر بشه مثل همون امبریالی و مجموعی.
نه یا قائل به شرکت در این شدن یا قائل به شرکت در مالیت. حکم وضعی، تأخیر در حکم وضعی که معنا ندارد. بالاخره یا ما مبنام شرکت در این یا مبنام شرکت در مالیت. و
دل علما مالیت این رو قبول میکنه، یعنی قدر متحکم شرکت در این باشه.
نه قدر متحکمی نداری، میمونه این مسئله که آیاش تعلق خمس به نحو اشاعت یا به نحو کلی فی المعین، این هم مسئله دیگر. ثمره اشاعه و کلی فی المعین چیه؟ ما اینو اول توضیح بدیم. من مثال بزنم، یک وقت میت وصیت میکنه ثلث مالی لزیدن، یک وقت میگه مثلا 100,000 تومان از داراییم مال زید، مثلا فرض کنید 1,000,000 دارم، یک وقت میگه، مثال رو اینجور بزنیم روشن تره، این آقا 1,000,000 پول داره، یه وقت میگه 1/10 از این 1,000,000 مال زید، یه وقت میگه 100,000 تومان از این 1,000,000 مال زید. عرفاً اینا با هم فرق میکنه. اگر بگه 1/10 این 1,000,000 یعنی حصه عشر، عشر خصوصیت نداره، من خواستم مثال بزنم روشن بشه. حالا بگه ثلث، ربع، ثلث، هر چی، حالا مثال زدیم به عشر. اینجا ظهور داره در اشاعه، همون تفاوت داره، همون تفاوت داره. اگه بگه 1/10 این 1,000,000 میشه اشاعه، اگه بگه 100,000 تومان از این 1,000,000 میشه کلی فی المعین. و ثمره چجور ظاهر میشه؟ اگر بعد از موت این پدر 500,000 تومان از این 1,000,000 طلب شد، طبق وصیت به این که 1/10 این 1,000,000 مال زید، نصف مال زید هم طلب شد، 50,000 تومان به زید میدن. اما اگر بگه 100,000 تومان از این 1,000,000 مال زید، این کلیه فلمعینه، 500,000 تومان مانده، حتی اگه فرض میکردید فقط 100,000 تومان میمان، باید این 100,000 تومان را میدادید. بله ظهور حسه در اشاعت، ظهور مبلغ معین در کلی فعل معین. ولذا این که میگن دین میت باقی میماند بر ملک میت، که نظر مرحوم آلگویی و عده‌ای از بزرگان هست، و به مقدار دین میت، میت به نحو کلی فلمعین شریک هست. چرا؟ برای اینکه مقدار دین معینه، مثلا 100,000 تومان تعیین داره، ولی ازا میشه کلی فلمعین. به خاطر همین
حتی اونایی که میگن به ملکه منتقل میشه در این ملکه تامیز، اونها هم میگن
اونهایی که میگن ترکه منتقل میشه به ورثه متعلقا لحق دویان، از اون متعلق حقه، اصلا ملک ورثه است متعلقا لحق دویان. اونهایی که مثل های خوی میگن یبقا مقدار و دین فی ملک المیت، چون قرآن میگه ارث بعد دین است، اینا میگن مقدار دین به نحو کلی فی المعین باقی میمونه بر ملک المیت. حالا ثمرش رو عرض میکنم. این مطلب رو در باب بیع هم گفتن، اینم بگیم. میگه بیع تو که واحدن من هذه العشره، این کلیه فی المعینه. خب کلیه فی المعین بود، یک ثمره اینه که اگر 9 تا تلف شد، 9 تا کتاب مکاتب تلف شد، فقط اون این یه دونه کتاب مکاتب، اینو باید، این ملک مشتری است، این یک اثر کلیه فی المعینه. با اینکه اگر این باید گفت 1/10 این کتاب ها ملک شما مشتری میشه اشاعه، اون وقت اگر 9 تا کتاب تلف میشد، اون یک کتابی که میمون فقط 1/10 مال مشتری بود. پس یک ثمره کلی فی المعین اینه که اگر تلف شد مال، ضرر به این مالک کلی فلمعین وارد نمیشه. ثمره دوم اینه که سایر شرکا مجازن در تصرف، خط قرمز اونجاییست که به حدی برسد که کلی فلمعین را بخواهد از بین ببرد، یعنی این بایه در 9 کتاب مجاز است تصرف کند، بفروشد، ببخشد، به کتاب 10 که رسید دیگه باید دست نگه داره. اما در اشاعه هر کتابی رو بخواد دست بگذاره، مشتری میگه حاجی انا شریک، اینجوره دیگه. خب این حالا روشن شد که چرا فان لله خمسه ادعا میکنیم ظهور داره در اشاعه، چون حسه ظهور داره در اشاعه. کسر مشا و به تعبیر دیگر حسه، این ظهور داره در اشاعه. 1/5 مثل این میمونه که اونجا با این گفت 1/10 این کتاب ها، 1/10 این کتاب های مکاتب مال تو، چجور میشد اشاعه؟ موسی میگفت 1/10 1,000,000 تومان مال زید، چجور میشد اشاعه؟ اینجا میگه شارک 1/5 رب مال امام هست، میشه اشاعه. اما اگر مثل صاحب عروه قائل به کلیه فی المعین بشیم، خب این خلاف ظاهره. البته ثمره داره، ثمره اینه که مکلف تا 4/5 این رب را مجاز تصرف کنه، و اگر هم تلفی واقع شد بعد از گذشت سال، تلف و بر کی واقع میشه؟ بر این مکلف. ما به نظرمون کلی فی المعین خلاف ظاهره، و اینی که جناب آقای زنجانی فرمودن ارجح همین کلی فی المعینه، چون دست مکلف باز در اداء خمس از ربح آخر. ما نفهمیدیم دست مکلف باز است که از ربح آخر بده، یا خودش تعیین بکنه یک پنجم را، از این جهت هم دستش بازه. پنج تا فرش داره، هر کدوم رو ورداشت برد خونه حاکم شهر، حاکم شهر حق اعتراض نداره. اینو دلیل گرفتن بر ارجحیت کلی فی المعین. این چه دلیلی میشه؟ این که ولایت داره مکلف بر افراد یا اداء خمس من مال آخر، این چه دلیل بر کلی فی المعین میشه؟ خب ولایتش با مکلفه که هر کدام از این یک پنجم رو خواست به امام بده، امام قبول میکنه. شک و چونه نمیزنن که نه، باید با ما توافق بکنی در تقسیم. این دلیل بر یک ولایتی میشه بر مکلف، هیچ دلیل بر کلی فی المعین نمیشه. یک نکته ارز کنم این بحث رو تمام کنم. ما راجع به کلی فی المعین بحث مبنایی نکردیم. برخی اساساً کلی فی المعین را منکرند، میگن فرض مردد است. من وقتی میگم یک کتاب از این ده کتاب را به تو فروختم، معنا نداره بگیم یک کتاب خارجی ملک شما. خب یک کتاب خارجی کدومه؟ کتاب اوله؟ نه. کتاب دومه؟ نه. کتاب تا دهمی؟ کتاب دهمیه؟ نه. این دیگه چه خارجیه؟ شما یک کتاب در خارج مالکید، اما دست رو هر کدوم میگذاریم میگیم این مال شماست، میگید نه این مال من نیست، این مال من نیست، اونم مال من نیست، آخرش میگید ولی یکی از اینا مال منه. اشکال میکنن آخه یکی از اینا غیر از همین هاییست که ما این گفتیم، این مال تو گفتی نه، اون مال تو گفتی نه. خب این اشکال ما در اصول مفصل جواب دادیم که عرف کلیه فی المعین را قبول دارد و برای او واقعی میبیند، اوصاف تکوینیه را به آن متعلق میبیند مثل علم اجمالی، تا چه برسه به ملکیت کلی فی المعین که امر اعتباری هست.